بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست طبق معمول هر شب ابتدا نگاه کوتاهی داریم به مهمترین خبرها از همکارم هومن سیسان.
با سلام. روحانی دستگیر شده پاکستانی خواهان تسلیم شدن پیروانش شد. مولانا عبدالعزیز، یکی از روحانیون تندروی پاکستانی، خواهان تسلیم شدن پیروانش در مسجد لاله اسلام آباد شده است. وی که هنگام فرار از حلقه محاصره کماندوها در پیرامون مجلس لعل دستگیر شده است، پیشتر گفته بود حدود 1000 طلبه که 600 تن از آنان زن هستند همچنان در مسجد باقی ماندند. در همین حال مقامات پاکستان گفتند شبه نظامیان داخل مسجد از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده کردند. انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در منطقه عمدتاً شیعه نشین ابودشیر در جنوب بغداد دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس عراق دست کم 20 نفر نیز در بمب‌گذاری روز پنج شنبه در محله شیعه نشین بغداد زخمی شدند. در حادثه جداگانه ارتش آمریکا از کشته شدن دو سرباز آمریکایی بر اثر انفجار بمب در کنار جاده سخن گفت. دو سرباز دیگر نیز بر اثر این انفجار زخمی شدند. یک بمبگذار انتحاری که لباس پلیس افغانستان را بر تن داشت در جنوب این کشور خود را منفجر کرده و 10 پلیس را کشت. دست کم 10 نفر هم در پی این انفجار مجروح شدند. در همین حال یک سرباز ناتو هم از استان پکتیکا توسط نیروهای طالبان کشته شده است و حامد کارزی رئیس جمهوری افغانستان برای گفتگوهای دو روزه با قربان‌قلی بردی محمدوف همتای ترکمن خود درباره طرح احداث خط لوله گاز عازم اشخابات پایتخت جمهوری ترکمنستان می شود.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارشی داریم در مورد ادامه درگیری‌ها در مسجد لعل اسلام‌آباد. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بیانیه‌ای از موج جدید سرکوب مطبوعات ابراز نگرانی کرده است. گفتگویی داریم با ماشاءالله شمس‌الواعظین. شهر روم 45 سالگرد آغاز عمر حرفه‌ای والنتینو پدر مد ایتالیا را جشن می‌گیرد. و گزارش‌های دیگر. درگیری میان نیروهای امنیتی پاکستان و طلابی که در مسجد لعل اسلام‌آباد سنگر گرفتند در روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. حدود 600 زن و کودک در این مسجد حضور دارند که بسیاری از آنها به گروگان گرفته شدند. مانیا منصور.
دولت پاکستان روز پنجشنبه گفت شبه نظامیان در داخل مسجد لعل در مرکز اسلام‌آباد از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. نیروی امنیتی پاکستان در تلاشی سخت برای آزادسازی صدها نفر است که در داخل مسجد لعل حبس شدند. طارق عزیز خان وزیر اطلاعات پاکستان گفت تعداد کمی از طلابی که تاکنون تسلیم شدند میگویند این یک سناریوی کابوسوار برای نیروهای امنیتی است که سعی دارند از تلفات بیشتر خودداری کنند. عزیز خان در یک کنفرانس خبری گفت تعداد بسیار زیادی زن و کودک توسط مردان شبه نظامی به گروگان گرفته شدند. او اضافه کرد برادر یکی از روحانیون دستگیر شده در زیرزمین مسجد پنهان شده است. این زیرزمین شامل مدرسه ای است که در آن 25 زن را به گروگان گرفتند. طارق عزیز خان گفت بله، آنها از زنها و کودکان به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند، زیرا کسانی که از داخل مسجد به بیرون می آیند به ما گفتند شبه نظامیان به زنها و بچه ها می گویند نگران نباشید، تا زمانی که شما اینجا هستید نیروهای امنیتی به ما حمله نخواهند کرد. امام مسجد سرخ که مرکز حرکت طلاب هوادار طالبان است، پیشتر در مصاحبه‌ای با شبکه استانی گفت 850 طلبه همچنان در داخل مسجد هستند که این تعداد شامل 600 زن و دختر نوجوان است. امام مسجد لعل که با استفاده از برقه زنان قصد فرار از محلکه را داشته است، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. عبدالعزیز در حالی که چادر زنانه به تن داشت و با برداشتن چادر سیاه از صورت خود ریش انبوه خاکستریش را نمایان می ساخت، با شبکه استانی مصاحبه کرد. او گفت تنها 14 مرد شبه نظامی با اسلحه کلاشینکوف در داخل مسجد هستند، اما احمد آفتابخان شرپاول وزیر کشور پاکستان گفت بین 500 تا 600 شبه نظامی با اسلحه های اتوماتیک، خمپاره و بمب های آتشزا در مسجد هستند. عبدالعزیز در حالی که لبخند عجیبی در طول مصاحبهش بر لب داشت گفت او از همه خواسته است که تسلیم شوند، اما تعدادی از معلمین زن دختران دیگر را تشویق به ماندن در مسجد کردند. عزیز که به دادگاه احضار شده است گفت ما از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده نکرده ایم، بلکه به آنها لذت جهاد را بخشیده ایم. صدها پلیس و سرباز و نیروی نظامی مسجد لر را محاصره کردند.
در محله های اطراف مسجد حکومت نظامی برقرار شده است.
آب، گاز و برق مسجد نیز قطع شده. عزیز گفت زمان ترک مسجد توسط همه طلاب فرا رسیده است. ماریا حبیب دختر 12 ساله‌ای که توسط عمویش در روز پنجشنبه از مسجد به بیرون آورده شده است گفت بین 35 تا 40 دانش آموز همسن او همچنان در داخل مسجد هستند. تعداد کشته شدگان درگیری‌های مسجد لعل که در روز سه‌شنبه شروع شده به 19 نفر رسیده است و وزیر کشور پاکستان گفت این تعداد افزایش خواهد یافت.
درگیری‌ها در مسجد لعل اسلام‌آباد ادامه دارد. گزارشی بود از مانیا منصور. اما پلیس بریتانیا همچنان به دنبال سرنخ‌هایی در رابطه با سه توطئه بمب‌گذاری است و در این زمینه تحقیقاتی را در مورد خانه‌ای که گفته می‌شود محل ساخت بمب بوده شروع کرده است. مریم احمدی گزارش دارد در مورد تهدیدهای تروریستی در بریتانیا.
پلیس بریتانیا تاکنون 8 نفر را در رابطه با سه حمله خونسا شده تروریستی دستگیر کرده است، اما تحقیقات درباره امکان وجود مظنون‌های دیگر ادامه دارد. با توجه به اینکه بیشتر مظنون‌ها پزشک هستند یا در رشته‌های پزشکی فعالیت دارند، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا دستور داده است تحقیقاتی در رابطه با نحوه استخدام پزشکان خارجی انجام گیرد و آلن جانسون وزیر بهداشت قول داده که این کار بسیار سریع صورت گیرد. خارج شدن یک قطار مترو از ریل در صبح روز پنجشنبه در لندن سطح نگرانی را در این شهر بالا برد، اما پلیس گفته است که این مسئله تصادفی بوده و ارتباطی با توطئه تروریستی نداشته است. دو نفر از بمبگذاران که روز شنبه گذشته به قصد حمله انتحاری با اتومبیل از موانع ترمینال فرودگاه گلاسکو گذشتند در نزدیکی این فرودگاه خانه‌ای اجاره کرده بودند. بنا به گزارش‌ها و به نقل از منابعی که نامشان گفته نشده، این دو تن در طبقه بالای خانه اجاره‌ای زندگی می‌کردند و طبقه پایین را به کارگاهی برای ساخت بمب تبدیل کرده بودند. پلیس بریتانیا نگفته است کدام دو نفر از 8 مظنون دستگیر شده در این خانه زندگی می‌کردند، اما یک شرکت تاکسی‌رانی گفته است بلال عبدالله پزشک عراقی را بارها در مقابل این خانه سوار کرده است. در همین حال بازجویان بریتانیایی از پزشک هندی مقیم استرالیا بازجویی می‌کنند. روز دوشنبه پلیس استرالیا محمد حنیف، مرد 37 ساله مظنون به ارتباط با عملیات تروریستی در لندن را دستگیر کرد. محمد حنیف در سال 2005 در بیمارستانی در شمال انگلستان کار می‌کرده و با مظنون‌های دستگیر شده در بریتانیا ارتباط داشته است. در تحولی دیگر در منچستر، مردی به خاطر دادن آموزش‌های تروریستی گناهکار شناخته شد. عمر التمیمی روی کامپیوتر خود مطالبی در رابطه با ساختن بمب داشته و از کلوب‌های شبانه و فرودگاه‌ها به عنوان هدف‌های مناسب برای بمب‌گذاری نام برده است. مجازات عمر التمیمی روز جمعه مشخص خواهد شد.
مریم احمدی گزارشی داشت در مورد تهدیدهای تروریستی در بریتانیا. اما در دو حادثه جداگانه در افغانستان 11 نفر جان باختند و بیش از 13 نفر مجروح شدند. همچنین با تلاش پلیس این کشور، شهروند آلمانی و مترجم او که 28 ژوئن رو بوده شده بودند، آزاد شدند. جزئیات بیشتر را از حسام مهدوی می‌شنویم.
بر اثر حمله انتحاری در افغانستان، 10 پلیس افغان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته یک مقام پلیس محلی، عامل این حمله لباس پلیس بر تن کرده بود و با نزدیک شدن به ایستگاه بازرسی پلیس واقع در جنوب غربی شهر اسپین بولداک، موفق شد نقشه خود را در حالی که افسران مشغول غذا خوردن بودند، عملی کند. مقامات نظامی غربی پیش از این هشدار داده بودند با تغییر تاکتیک شورشیان طالبان، شمار حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای در افغانستان رو به افزایش بگذارد. یک افسر پلیس که از حادثه اسپین بولداک جان سالم به در برده است، به خبرگزاری رویترز گفت انفجار به قدری مهیب بود که سقف ایستگاه بازرسی پلیس فرو ریخت و ابر سیاه بزرگی منطقه را فرا گرفت. قاری محمد یوسف، یک سخنگوی طالبان، در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری رویترز گفت طالبان مسئولیت حمله اسپین بولداک را بر عهده می‌گیرد. اسپین بولداک شهری در مرز پاکستان است که توسط بزرگراهی به قندهار متصل می‌شود و در واقع یک هدف عمده برای حملات طالبان محسوب می‌شود. در حادثه جداگانه، انفجار مواد منفجره دستساز موجب مرگ یک سرباز و مجروح شدن بیش از 2 تن دیگر از نیروهای تحت رهبری ناتو در شرق افغانستان شد. ناتو ملیت قربانیان را اعلام نکرده است. همچنین در تحولی دیگر، روز پنجشنبه مقامات رسمی افغانستان از آزادی یک آلمانی و مترجمش که 28 ژوئن ربوده شده بودند خبر داد. زماری بشاری، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، در این مورد به خبرنگاران در کابل گفته است
The German citizen along with his interpreter who were kidnapped were released as a result.
شهروند آلمانی و مترجم او که ربوده شده بودند با تلاش پلیس امروز پنجشنبه آزاد شدند. آنها اکنون در ناحیه دلارام واقع در استان فراه هستند. این دو نفر کاملا سالم و تحت مراقبت پلیس هستند.
And now they are in Dilaram district of Farah province. With the police, they are safe and secure.
بر اساس گزارش‌ها، آدم رباها در مقابل آزادی شهروند آلمانی و مترجم او خواستار دریافت 40,000 دلار شده بودند، اما هنوز معلوم نیست این مبلغ به آدم ربایان پرداخت شده است یا خیر.
حسام مهدوی گزارش می‌داد. اما سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مشروحی از دولت ترکیه به دلیل عدم مجازات و تحت پیگرد قانونی قرار دادن نیروهای انتظامی و ژاندارمری ترکیه که متهم به بدرفتاری، اعمال شکنجه و در مواردی قتل زندانیان در بازداشتگاه‌های مخفی و در جریان انتقال به زندان‌ها هستند، انتقاد کرده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل که روز پنجشنبه 5 جولای منتشر شده، آمده است شکنجه و بدرفتاری و قتل زندانیان توسط ماموران انتظامی در ترکیه بدون هیچ مجازاتی هنوز ادامه دارد. عفو بین الملل می گوید تحت تعقیب قرار دادن پلیس و نیروهای ژاندارمری ترکیه به دلیل نقض فاحش حقوق شهروندان توسط قضات ترکیه بسیار ناهماهنگ و ناهمگون بوده است. در نتیجه در همین رابطه دادخواهی و برقراری عدالت در حق قربانیان در بسیاری از این موارد یا نفی می شود و یا هیچگاه به تحقق نمی پیوندد. گزارش مشروح عفو بین الملل در مواردی از قبیل شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه های غیر رسمی بعد از تظاهرات و در مواقع انتقال به زندان ها، همینطور پذیرفتن اعترافات و اقرارنامه ها توسط محاکم ترکیه به عنوان مدرک قابل قبول که ظاهراً در زیر شکنجه گرفته می شود و اینکه محاکم ترکیه مدارک پزشکی تهیه شده توسط منابع مستقل دال بر اعمال شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان در طول بازداشت نمی پذیرند و بالاخره معرفی مجدد ماده اصلاحیه مقررات بحث‌انگیز مبارزه با تروریسم تمرکز کرده است. عفو بین‌الملل می‌گوید پس از دستگیری گسترده افرادی که در تظاهرات ضد دولتی در سال گذشته در ماه مارس در شهر دیاربکر در شرق ترکیه شرکت کرده بودند، گزارش‌های متعددی به این سازمان مبنی بر اعمال شکنجه علیه تظاهرکنندگان توسط پلیس ترکیه در طول بازداشت رسیده است و همین شکایات مبنای تهیه این گزارش بوده است. در گزارش این نهاد بین‌المللی حقوق بشر آمده است بر اساس تحقیقات کانون وکلا و سازمان خیریه حقوقی ترکیه 95% از بازداشت شدگان این تظاهرات که در بین آن کودکان نیز بودند تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و حداقل 34 مورد شکایت در این رابطه تسلیم مقامات قضایی ترکیه شده است. اما پس از گذشت یک سال هنوز یک نفر از ماموران انتظامی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته است. در این گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین از اعلام سیاست جدید دولت ترکیه مبنی بر عدم تحمل شکنجه به طور مطلق و حمایت این دولت از موازین حقوق بشر استقبال کرده است. عفو بین‌الملل اضافه می‌کند که از زمان اعلام این سیاست شکایت‌های کمتری مبنی بر اعمال شکنجه و بدرفتاری توسط پلیس و مأموران انتظامی ترکیه در بازداشتگاه‌ها به دست رسیده. اما این نهاد بین‌المللی در گزارش خود می‌گوید تا زمانی که عدالت در رابطه با عاملان شکنجه و بدرفتاری تحقق نپذیرد و آنان به مجازات نرسند نمیتوان مطمئن بود که سیاست و روش جدید دولت ترکیه مبنی بر عدم تحمل شکنجه به طور مطلق صادقانه است و یا به طور کلی عملی خواهد بود.
الهیه هیکس.
به مجله شبانگاهی گوش میکنید.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از موج جدید محدودیت و سرکوب آزادی‌ها به مسئولان عالی رتبه کشور هشدار می‌دهد که این اقدام‌ها برخلاف نص صریح قانون اساسی و کنوانسیون‌های پذیرفته شده از سوی ایران است. گفتگوی مهین گرجی با ماشاءالله شمس‌الواعظین در این باره را می‌شنویم.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از موج جدید محدودیت و سرکوب آزادی‌ها به مسئولان عالی رتبه کشور هشدار می‌دهد که این اقدام‌ها برخلاف نص صریح قانون اساسی و کنوانسیون‌های پذیرفته شده از سوی ایران است. در این بیانیه با اشاره به توقیف روزنامه هم‌میهن، لغو امتیاز روزنامه مشارکت، توقف فعالیت هفته‌نامه ندای کردستان و خبرگزاری کار ایران ایلنا از ریاست قوه قضایی خواسته است با استفاده از اختیارات ویژه خود فرامین و اقدام‌های صادره اخیر را متوقف کرده و فضای رسانه‌ای کشور را بیش از آنچه که هست تیره و تاریک نسازند. ماشاءالله شمس‌الواعظین سخنگوی این انجمن با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده علیه فضای مطبوعات داخلی از راه اندازی شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی ابراز تعجب کرده و از دولت مردان ایران میپرسد
آیا افکار عمومی مردم جهان عزیزتر هستن از همیهنان همیهنان خودمون که محروم میشن از داشتن رسانه های چند صدایی و متنوع؟ این سؤال را انجمن دفاع از آزادی مطبوعات از مسئولان کشور کرده و خواهان پاسخگویی به این نکته شده.
آشم چرا باید نامه نوشته بشه به مقامات بالای مملکتی برای اجرای قوانینی که نص صریحش وجود داره؟
ببینید ما نامه هایی که می‌نویسیم، بیانیه هایی که می‌دیم، بیانیه های سرگشاده است برای افکار عمومی ما مطرح می‌کنیم. ولی در این بیانیه ها به مقامات مسئول یادآور میشیم که این اقداماتتون خلاف نص صریح قانون اساسی و مقامات کشور وقتی به صورت یک جانبه و یک طرفه اقدام به چه وارد کردن به قانون مسبب خودشان و قانون مادر یعنی قانون اساسی میکنن، نباید انتظار داشته باشن از دیگران که تن به قانون بدن یا احترام بذارن به قانون.
اخیراً آقای صفار هرندی توی یکی از مصاحبه‌هاشون گفتن که بعضی از روزنامه‌ها اصلا عملکرد مطبوعاتی ندارن و سخنگوی یک حزب خاص شدن که این با رویکرد مطبوعاتی رسانه‌ها گفتن که در تضاد. موافقین شما با این حرف؟
بله، آقای بدیع شد کارشناس مطبوعاتی نیست که تو این زمینه‌ها اظهار نظر کنه. ثانیاً اگه باشه ما جزء حقوق طبیعی اهداف می‌دونیم که رسانه‌های حزبی داشته باشن و اگر یک اتفاقی در کشور نمیفته، یعنی اجازه مجوز ندادن به احزاب برای انتشار ارگان‌های مکتوب خودشون، اینها نباید از دیگر رسانه‌هایی که نزدیک به متولیات احزاب باشن بخوایم که گفتمان اونها یا اندیشه‌های اونها رو نمایندگی نکنن. طبیعیه خود آقای وزیر ارشاد هم بخشی از یک جریان سیاسی در این کشوره. آیا میتونیم متهمشون کنیم ایشون رو به اعمال سیاست‌های گروهی در فرهنگ ارشاد اسلامی در مقیاس ملی عمل کنه، بیش از هر چیز به قانون توجه کنه.
در مورد بسته‌تر شدن فضاهای مطبوعاتی، اونم تو این چند وقت اخیر گفته میشه که به دلیل اینکه میخوان رسانه‌ها رو برای انتخابات در اختیار خودشون کاملا داشته باشن. میخوام ببینم ارزیابی شما به عنوان یه روزنامه‌نگار چی هست از این فضاهای شمس؟
ببینید، چنین چیزی سیاستمدارا میگن اینو و در تاریخ اخیر هم سابقه داشته. بنابراین ما نگرانی فعالان سیاسی از ورود به اصطلاح پاره محدودیت‌های جدید بر روی انتخابات آزاد و دموکراتیک اینا رو به اصطلاح درک میکنیم و خواهان تضمین عدم دخالت دولت در جریان و سازوکارهای انتخاباتی هستیم.
گفتگوی مهین گرجی را میشنیدید با ماشاءالله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات. این انجمن با انتشار بیانیه‌ای از موج جدید محدودیت مطبوعات ابراز نگرانی کرده است. اما در آستانه واقعی هجده تیر 1378 هستیم. در روزهای گذشته مصاحبه‌های متفاوتی را در مورد این واقعه شنیدید. امشب همکارمان مهدوب فرید مصاحبه‌ای دارد با علی افشاری، یکی از فعالان جنبش دانشجویی و دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت. با هم می‌شنویم.
صحبت از بسته شدن روزنامه‌ها شد، بریم به طرف روزنامه سلام و بسته شدن روزنامه سلام که به خاطر اعتراض بچه‌ها برای بسته شدن روزنامه سلام، آقای فکر می‌کنی خاتمی چرا اون موقع هیچ واکنشی نشون ندادن؟
ببینید، یکی از شاه بیت شاید این شکل گرفتن تردید در جنبش دانشجویی که خاتمی گزینه مناسبی برای پیگیری مطالبات اونها حالا به شکل خاص و مطالبات مردم به شکل عام نیست، به همون به 18 تیر و نافرجامی 18 تیر برمیگرده. برخلاف قطعه‌های زنجیره‌ای که من معتقد هستم خاتمی در شروعش خوب وارد شد و این قضیه و ایستادگی کرد، در مورد کوی دانشکده اون تعلل کرد و این تعلل و این به صورت نوعی تذبذبی که خاتمی داشت و عدم موضع‌گیری اون و عدم ورود اون به مسئله نقش بسیار زیادی در نافرجامی و ناکامی جنبش اعتراضی 18 تیر داشت.
میخواستم از حضورتون بپرسم که بعضیا بر این باورن که جرقه 18 تیر توسط یک دستنویسی بود که یه شخصی به نام فرخ شفیعی که با دست نوشته بود که هم دعوت کرده بود به اصطلاح از همکلاسیاش که بیان در یک تظاهراتی شرکت کنن به خاطر بسته شدن روزنامه سلام و بعضیا تعریفای دیگه‌ای دارن. جرقه 18 تیر چی بود به نظر شما؟
نه خب ببینید، حالا اینجا بحث نظر نیست، اینجا اون فکت ها یا مستندات تاریخی مهمه. این دیدگاه کاملا درسته، یعنی و منطبق بر واقعیته، بنا به اسناد و به هر صورت مدارکی که موجود هست. ببینید، کوی دانشگاه تهران یه ویژگی خاصی داره به دلیل اینکه تعداد بسیار زیادی دانشجو هستن در اونجا حضور دارن، همیشه محور یک سری برنامه‌ها، تحرکات و اعتراضات بوده و همواره هم این بوده که مثلا کسی رو بازداشت می‌کردن، برخورد می‌کردن، دانشجو خود رو جمع می‌شدن و اعتراض می‌کردن، داخل خود کوی شعار می‌دادن یا حتی میومدن داخل خیابان امیرآباد و تا یه مسیری رو می‌رفتن، پلیس هم میومد و نهایتاً مسئله بینشون حل و فصل شد و آنها آرام برمیگشتن به داخل کوی. اون شب هم بله، آقای فرخ شفیعی یک متن دستنوشته‌ای رو می‌نویسه و دانشجویان دعوت می‌کنه در اعتراض به تعطیلی روزنامه سلام بیان بیرون و شعار بدن. خب این دانشجوها هم جمع میشن به مرور، بعد میان داخل خیابون، پلیس هم میرسه. ابتدا شعارام خیلی تندم نبوده و در همین محدوده یه اعتراض به روزنامه سلام و برخوردها و موانعی که بخش انتصابی حکومت در برابر خواسته های اصلاح طلبی قرار میداد اعتراض میکنن، شعار میدن. ولی ناگهان پلیس برخوردش با اینها تند میشه و اونها متقابلا شعارها رادیکال تر میشه و به سمت به هر صورت میره که شعارهای انتقادی به رهبری جمهوری اسلامی میشه. این داستان ادامه داشته به درگیری بین پلیس و به اصطلاح دانشجویان که ناگهان گروهای انصار حزب الله و گروهای فشار میرسن و اینجاست که درگیری به اوج میرسه و در نیمه شب هم که اونها اون یورش وحشیانه رو انجام میدن و اون فاجعه گزش به وحشتناک رو ایجاد میکنه داخل کوی.
شما خودتون دقیقاً در این داستان کوی دانشگاه کجا بودید؟ چی کار میکردید؟ چه حسی بهتون دست داد؟ چون گفتین که شما از دبیرستان در ارتباط با مبارزات دانشجویی فعال بودین. چی فکر میکردین؟ فکر میکردین این یک انقلاب دیگه است؟ یک حرکت، یک جنبش دیگه است؟
ببینید، هیچ دقیقی دوتا داستان کاملا متفاوت داره. یک شب حادثه است که یک هرگه حمله و هجومی میشه به دانشجو به اصطلاح. دو، جنبش اعتراضی به این فاجعه است که از 19 تیر شروع میشه یا از به اصطلاح همون بامداد صبح در از 19 تیر شروع میشه. اینا دو تا مقاله متفاوتن. خود 18 تیر گورش میشه. دانشگاه در موضع اینجا واکنشی قرار داره. اون یورش وحشیانه صورت میگیره که اصلا در تاریخ دانشگاه کشور بی سابقه بوده که نصف شب حمله بکنن، آتیش بزنن اتاقا رو، تخریب بکنن اموال دانشجو رو و یه طیف و بیش از صدها دانشجو رو بازداشت بکنن و ببرن. و هر کسی اون صحنه رو میدید فکر میکرد که به هر صورت انگار مقام مغول حمله کرده. انقدر این شدت تخریب واقعا زشت بود و هر کسی رو به شدت متاثر و منقلب میکرد. من در اون شب در تهران نبودم. من در خونمون در قزوین بودم چون سفر حجی رو در پیش داشتم که بعد به من زنگ زدم من فردا صبح تونستم خودم رو برسونم و خب با دیدن اون صحنه مثل همه کسای دیگه من به شدت ناراحت و منزجر شدم از این اتفاق و خواستار این بودم که هرچه سریعتر باید مسببان و عوامل این فاجعه معرفی بشن و مجازات بشن. خب ما بلافاصله در داخل دفتر تحکیم وحدت ما یه رکنی داریم به نام شورای تهران. خب این جلسه داشت که جلسه دادیم و تصمیم گرفتیم که تحسنی رو سازماندهی بکنیم در داخل کوی دانشگاه تهران و خواستار یه سری مطالبات مشخص بشیم، از جمله شناسایی عاملان، آمران و بانیان این فاجعه و مجازات اونها، مشخص شدن تکلیف شهدای دانشجو که در اون زمان بحثش بسیار داغ بود، برکناری سریع فرمانده نیروی انتظامی و همچنین بازگشایی روزنامه سلام و توقف اون قانون مثلا محدودگرایانه و سرکوبگرایانه مطبوعات در مجلس پنجم. خواستای ما بود.
گفتگوی مهتاب فرید رو میشنیدید با علی افشاری، یکی از فعالان جنبش دانشجویی و دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
شهر روم 45مین سالگرد آغاز فعالیت والنتینو پدر مد ایتالیا را در مراسمی که 3 روز به طول خواهد انجامید جشن می‌گیرد. در نمایشگاهی 240 لباس که والنتینو برای شهرهای سرشناس نیم قرن گذشته من جمله شهبانوی سابق ایران طراحی کرده است به نمایش گذارده خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم.
والنتینو یکی از مهمترین طراحان مد ایتالیا 45مین سالگرد آغاز فعالیت‌هایش را در روزهای آینده در طی مراسمی که از سوی شهرداری روم برگزار خواهند شد جشن می‌گیرد. والنتینو اولین نمایش طرح‌های لباس‌های زنانه‌اش را 6 ژوئیه 1959 میلادی در پایتخت ایتالیا برگزار کرد و جمعه آینده 6 ژوئیه 2007 میلادی مراسم بزرگداشت و قدردانی از پدر مد ایتالیا با گشایش نمایشگاهی تحت عنوان 45 سال خوشپوشی در حضور شهردار روم والتر ولترونی و وزیر میراث فرهنگی فرانچسکو روتلی و بیش از 600 مهمان آغاز خواهند شد. در این نمایشگاه 250 مدل که از سوی والنتینو برای شخصیت‌های جهانی از الیزابت تیلور تا مریل استریپ و از ژاکلین کندی تا فرح دیبا شهبانوی سابق ایران طراحی شده اند به نمایش در خواهند آمد. برخی از این طرح‌ها و دیگر طرح‌هایی که والنتینو را در سطح جهان معروف ساختند در کتابی با عنوان داستان یک ایتالیایی بزرگ جمع‌آوری شده اند. ضیافت شامی در یکی از زیباترین ساختمان‌های روم در نزدیکی بنای تاریخی کلیزه با میهمانانی که از سراسر جهان به پایتخت ایتالیا سفر کرده اند و شب نشینی دیگری در بزرگترین پارک روم ویلا بورگزه از دیگر مراسمی هستند که برای بزرگداشت 45 سال فعالیت‌های والنتینو با هزینه برابر با 700 هزار یورو برگزار خواهند شد. در خاتمه این مراسم که جمعه آغاز و یک شنبه به پایان خواهد رسید، والنتینو آخرین طرح‌هایش را برای پاییز و زمستان آینده نیز به نمایش در خواهد آورد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی داریم به یک خبر. در نوار ویدیویی که به تازگی پخش شده، ایمن الظواهری، مرد شماره 2 شبکه القاعده، خواهان حمله به مواضع کشورهای غربی و همچنین تغییر نظام‌های حکومتی در مصر و عربستان سعودی شده است. در این نوار 95 دقیقه‌ای که روز چهارشنبه روی وبسایت اینترنتی وابسته به ستیزه‌جویان تندروی اسلامگرا قرار گرفته، هیچ